بعد از اون زبان فرانسه رو خوب میدونست، آشنا بود به زبان انگلیسی و آلمانی، نمیدونم روسی هم اطلاعاتی داشت که مثلا وقتی یه کتاب خارجی ترمیاد که از لحاظ فهرست نگاری ازش استفاده کنه. و تا آخر عمرش هم کارش کار علمی بود و فار فهرست نگاری و اینها بود و خیلی از کارهای پایه کتابخونه مرکز دانشگاه هم به نظر من یعنی پایه علمیش و پایه فهرست نگاریش و روی فکر و کار و اندیشه مرحوم دانشمندی بود و به این ترتیب یکی از کسانی بود که در موقعی که حیات داشت مورد استفاده همه کس بود و میتونیم بگیم که یه مرجع بسیار خوبی بود. و علاوه بر اونجا در فهرستای مجلس یه اینطوری که یادمه با مرحوم ایرج افشار کار یه سری فهرست مجلس کتابخونه خطی مجلس داد بیرون، مقداری هم که با مرحوم باز با آقای ایرج افشار کتابخونه حاج حسین آقای ملک رو، کتابخونه ملک رو، کتابخونه ملی ملک رو فهرستش داد. و علاوه بر اینجا کتاب یادم میاد که از خیلی کتابخونه های این امریکا فهرست برداشته بود و در دستش بود اینها. و بعدم کتاب های دیگه هم مثلا نوشته راجب کتاب های موسیقی ایرانی، کتابش هست راجب یعنی علاوه بر فهرست این کتاب هایی بود که در جنب این کارها چاپ میکرد. این چیزاییست که من از مرحوم دانشپژوه دیدم و انصافا یک کسی بود علاقمند به کارش و در کار خودشم خیلی خوب وارد شده بود و کسی بود که خیلی برای کار کتابداری ایران نافع بود علاوه بر کارهای دیگه که کرده بود.
مهندس بیان الادیان، بیان الادیان است برای یک نسل و دید برای سید نصیر الدوله و زین المله مجیر الملک ابوالفضل المظفر بن قوام الملک 23 سال پس از ولادت مهدی موعود گویا در غزنین از روی آموخته و خونده های خود 36 سال پیش از تعلیق ملل شهرستانی که در 521 رخ داده است. نام کتاب بیان الادیان است. در اون یاد شده است که مقدسی الحسن عامری و الاحمد و الالعبد او و ابوالخیر خمار استیفس افلاطون و نامه اسکندر به ارسطو و ابو ریحان منجم.
دکتر نوشافرین انصاری، استاد دانشگاه.
من از سال 1342 تا پایان عمر پربرکت استاد در خدمتشون بودم و ارادت داشتم به ایشون و ایشون لطف بسیار زیاد به من داشتن. در دهه 1330 خب در ایران از نظر سیاسی و فرهنگی اتفاقهای خیلی خیلی مهمی افتاد و مهمتر برای بحث فعلی ما جریان‌های ایران دوستی و ایران پژوهی و ایران شناسی است که شکل گرفت. ایرج افشار پیشگام بودند، همینطور استاد محمد تقی دانش پژوه و دوستان و همراهان دیگری که این عزیزان رو همراهی کردند. خب مجله فرهنگ ایران زمین، کتاب شناسی ها یا مجموعه در حقیقت فرهنگ ایران زمین، کتاب شناسی ها، مجله راهنمای کتاب، انجمن کتاب و غیره در طول این دهه شکل گرفت. من در سال 1342 با فوق دیپلم کتابداری بعد از یک اقامت طولانی در خارج به ایران برگشتم و به دعوت استاد ایرج افشار برای تنظیم آرشیو مجله راهنمای کتاب به دفتر مجله دعوت شدم. اون موقع دفتر مجله در خیابان آناتول فرانس که امروز قدس هستش بود و من اونجا می رفتم و بعد هم به هر حال پام باز شد به کتابخانه عمومی انجمن کتاب در خیابان انقلاب و در این دو مرکز بود که استاد دانش پژوه رو می دیدم و با ایشون آشنا شدم. در همین سال 42 هم با دکتر محقق که از دوستان دکتر دانش پژوه بودن ازدواج کردن، بنابراین ارتباط ما یه جورایی نزدیکتر شد. باز در همون سال 42 آقای ایرج افشار از من دعوت کردن که در کتابخانه نوپای مرکزی دانشگاه تهران همکاری بکنم و به گونه‌ای با استاد محمد تقی دانش پژوه که کتابدار بودن در دانشکده حقوق همکار شدم. البته خب دانش استاد کجا و دانش من کجا، ولی با هم به هر حال در دیدارهای مختلف گفتگو میکردیم و استاد گاهی از دست من خیلی خیلی عصبانی میشدند و ولی بعد با هم صلح میکردیم. دلیل اصلی بحث‌های ما به هر حال در اون زمان این بود که ایشون واقعا نماینده نسل گذشته کتابداری ایران بودند و من شاید بشه گفت که بگونه نماینده نگاه نو بودم. در حقیقت یک موجی بودم که توی دریای سنت به هر حال قدم گذاشته بودم. من خیلی معتقد بودم به اصول کتابداری جدید، به بحث کتابداری اجتماعی و اینکه خب کتابخانه باید برای استفاده کننده طراحی بشه و از این جور مباحث. به خصوص خاطرم هست که بر سر رده‌بندی علمی در کتابخانه ها چقدر با هم بحث و جدل می‌کردیم. من معتقد بودم که خب کتابخانه باید رده‌بندی بشه و در اون زمان بیشتر نگاهم به رده بندی ده دهیه جویی بود. صحبت میکردم از سرانوان موضوعی، از یک دست سازی و استاد به هر حال نظرهای خودشون رو داشتن و بسیار نگران در حقیقت تخریب اون نظام سنتی و این که نظام سنتی رو کسانی که واقعا خیلی خوب مسائل فرهنگی ایران نمیشناسن اداره کنن بودن. در اون زمان خب دانشگاه مدیریتش در دست خیلی از مدیران استادان امریکایی بود. بعد یه اتفاقی هم افتاد که استاد و خیلی از دوستان دیگه خیلی بدگمان شدن به کتابداری نوین و اون بحث مجموعه وقفی دکتر مصدق بود. دکتر محمد مصدق کتابخانه بزرگ خودشون رو به دانشکده حقوق وقف کرده بودند و در میان کتاب‌های دانشکده حقوق کهشون آن که ایشون وقف کرده بودن خب کتاب‌های زیادی در مورد تاریخ، ادبیات، به هر حال همه کتاب‌هایشون کتاب‌های حقوقی نبود و این بحث پیش آمده بود که تفکیک بشن و آنچه که حقوقی نیست از کتابخانه دانشکده حقوق خارج بشه. البته خب با شخص بزرگی مثل دکتر مصدق واقعا شاید اصلا نمیشه حتی این فکر رو کرد. به هر حال کتابداری نوین این اندیشه رو دنبال میکرد و خیلی مسائلی پیش آمد که لطمه زد یه جورهایی در اون سالهای نخستین آغاز کتابداری نوین در ایران که همون به هر حال نیمه اول 1340 بود. یادم هست که همیشه استاد به من، البته ما هیچ کدوم کوتاه نمی آمدیم، ولی استاد بالاخره همیشه می فرمودن آقا جان شما بروید فکر. خب باز در اون وقت در کتابخانه مرکزی انبار عظیمی از مجلات به زبانهای مختلف رسیده بود طی سالها به دانشگاه تهران که این تو یک مخزن عظیمی در دانشکده علوم بود. من به خاطر مسئولیتی که به هر حال در کتابخانه مرکزی داشتم رفتم برای سر و سامان دادن این مجموعه. ماها به راستی توی انبار دانشکده علوم گذشت. توی این به اصطلاح مسئولیت و در این جریان استاد فوق العاده به من لطف داشتند. مرتب تشریف می آوردن، سر می زدن و می گفتن که ببین چقدر خوبه که شما چند تا زبان می دانید و می تونید به سرعت تصمیم بگیرید و همیشه هم تا آخر عمر همه دانشجویان رو و همه ما رو به آموزش زبانهای گوناگون تشویق میکنن.
و نسخ کتاب هند او به امام محمد زکریا و ناصر خسرو و الباریخ سال 255 سردابه، کتاب دیگر در پاره تاریخ ادیان به نام تبسط العوام فی معرفت معالات الانام، تألیف جمال الدین مرتضی ابو عبدالله محمد ابن حسین الحسن رازی. که پس از 606 به پیش از 653 ساخته در شیراز شماره 4578 مورخ 937 در سپهسالار من در زیل فهرست خود جلد اول صفحه 832 می نویسد که جلال الدین ابوالنجیب ابوالفضائل عبدالرحمن ابن نصر الله شیدری تبریزی ادبی نفراغی طبیب حلق آقای صلاح الدین ایوبی در گذشته 589 النهج المسلوک فی سیاست الملوک نگاشته.
دکتر فتح‌الله کشاورز، نسخه شناس.
مطالبی که من راجع به مرحوم استاد دانش‌پژوه مطرح میکنم مطالبیه که یا مستقیما از خود اون مرحوم شنیدم، افتخار داشتم جلساتی رو در دانشگاه تهران و منزل ایشون خدمتشون باشم، از محضرشون استفاده کنم، و یا برداشت و استنباطیه که از آثار و عملکرد اون مرحوم من داشتم. میتونم بگم مهمترین دغدغه و هدف اصلی مرحوم دانش‌پژوه در فعالیت‌های فرهنگیش در واقع شناخت و معرفی فرهنگ ایران و ایرانی اسلامی بوده که از طریق شناخت نسخه‌های خطی مربوط به ایران اسلام و معرفی اونها به مردم کشور و خارج از کشور بوده. به نظر میرسه که استاد احساس داشتن که این احساس رو داشتن که حق مطلب در مورد فرهنگ ایرانی اسلامی ادا نشده و همین باعث شده که ما امروز مشکلات زیادی در حوزه فرهنگ داشته باشیم. بنابراین بر اندیشمندان و بزرگانی تو این حوزه وظیفه هست که بزرگان رو بشناسونن، فعالیت‌های اندیشمندان و دانشمندان رو شناسایی کنن و به نسل‌های آینده معرفی کنن. ما در گذشته فرهنگی خودمون افراد بزرگی مثل ابن سینا، مثل فارابی، بیرونی یا جرجانی، رازی، خیام، شیخ بهایی یا میرداماد، ملا صدرا، فیض کاشانی کم نداریم. اگر بخوایم شمارش کنیم لیست بسیار متعدد و مفصلی خواهد بود که هر کدوم در زمان خودشون سرآمد و پیشتاز یک یا چند رشته علمی بودند و شاگردان زیادی از داخل کشور و خارج از کشور داشتن، می اومدن در محضر این بزرگان استفاده میکردن، آثارشون در دوره خودشون و در دوره های بعد سالهای زیادی سرآمد و پیشتاز بوده و در رشته های بسیار زیادی مثل ریاضیات، طب، نجوم، فلسفه، کلام، علومی مثل کیمیا و فقه و اصول و ادبیات و بقیه رشته ها. یک کمی اگر دقت کنیم زمانی که مثلا ابن سینا در قرن چهارم کتاب های قانون و شفا رو یا دانشنامه علایی رو می نویسه، یا ما چندی پیش یه مراجعه کننده از چین داشتیم تحقیق میکرد راجع به کوشیار گیلانی منجم قرن 4 و 5 هجری که کتاب احکام نجوم رو نوشته، من دیدم که چقدر این اندیشمند چینی آگاهی خوبی نسبت به کوشیار گیلانی داره که خیلی از ماها یا جوانترها ندارن. حتی من احساس میکردم که ابن سینا رو بهتر از ماها میشناسن. یا مثلا زمانی که جرجانی کتاب ذخیره خوارزمشاهی رو در قرن ششم مینویسه راجع به طب و آناتومی بسیار دقیقی از اندام انسان رو ارائه میده، شما در این دوره ها وضعیت مناطق مختلف دنیا رو اگر بررسی کنید، در بسیاری از مناطق مردم در جهل و عقب موندگی به سر میبرن.
آیین گرامی داشته، استاد محمد تقی دانش‌پژوه.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازست. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگو هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برابم ببین بد خرابم
از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
عاشقی یعنی دلگیرم ازت، اما دستامو پس نمیگیرم ازت، یعنی ما دوتا دل با پس همی. عاشقی یعنی دل خوری ازم، خطای لحظه دل نمیباری ازم، یعنی ما دوتا تنها کس همی. عاشقی یعنی صدا کنم، برگردی و بازم نگات کنم، همیشه به هم گیر کنه دلام، خوشی باشه و دور بشه تمامون. عاشقی یعنی دلم پرسه، نشونی تو از هیچگی نمیپرسه، کنار منی زندگی شیرینه، عشق و عاشقی و خوشبختی همینه. رفیق نابت میشم، عاشق بیتابت میشم، خودم میام از تنهایی درت میارم، من طبیب خوابت میشم، آفتاب و مهتابت میشم، خودم میام تاج شمع رو سرت میذارم. عاشقی یعنی صدات کنم، برگردی و بازم نگات کنم، همیشه به هم گیر کنه دلامو، خوشی باشه و دور بشه غمامو. عاشقی یعنی دلم قصه، نشونی تو از هیچگی نمیپرسه، کنار منی زندگی شیرینه، عشق و عاشقی و خوشبختی همینه.
رفیق نابت میشم، عاشق بیتابت میشم، خودم میام از تنهایی دلت میارم، خودم میام تاج شم رو سرت میذارم. عاشقی یعنی صدات کنم، برگردی و بازم نگات کنم، همیشه به هم گیر کنه دلام، خوشی باشه و دور بشه تمام. عاشقی یعنی
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.